بسم الله الرحمن الرحیم. اون کیست که افتاده این زلف دوتا نیست؟ در رهگذر کیست که این دام بلا نیست؟ تا چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید از رسائل شیخ اجل سعدی شیرازی بحث بلبل و مور را انتخاب کردیم که نکات بدی اخلاقی و حکمی دارد و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد، رسیدیم به اینجا که اگر این پاراگراف رو دوباره بخونم ایرادی نداره فکر کنم. بله. آوردن که در باقی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت، اتفاقا موری ضعیف در زیر اون درخت وطن ساخته و از بهر چند روزه دنیا مقام و مسکنی پرداخته. بلبل شب و روز گرد گلستان در پرواز آمده و بربط نغمات دلفریب در ساز آورده. مور به جمع نفخات لیل و نهار مشغول گشته و هزار دستان در چمن باغ به آواز خیش غره شده و بلبل با گل رمزی می گفت و باد صبا در میان غمزی می کرد. چون این مور ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده می کرد، به زبان حال می گفت از این قیل و قال چه گشاید، کار در وقت دیگر پدید آید.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، دنباله همون حکایتی است که قبلا صحبت کردیم و همطور که عرض کردم، شیخ اجل سعدی علیه الرحمه در اینجا مقایسه میکنه حال بلبل و نغم سرایی و تعشقش، عشق ورزیدنش به گل در فصل بهار، که خب معروف و مشهور است و در همه آثار شعرا مطرحه، با حال موری که در زیر همون درخت در همون باغ لانه ای ساخته بود در زیر زمین و دانه جمع میکرد. اینجا شیخ با اینکه خب اهل گل و بلبل است و اهل عشق و غزل، مقایسه بین حالت بلبل میکنه و حالت مور. این دو حیوان، اون پرنده است و اون موره، اون عشق میورزه، اون دانه جمع میکنه. و در واقع با این طرح این مسئله و مقایسه بین این دو حیوان، میخواد به اشاره به دو نوع تفکر بکنه در انسان. انسان هم مظهر هم بلبل هم مظهر مور. اون بلبل اون مور، ولی هم بلبل در ما وجود داره، یعنی حالت بلبلی و عشق ورزیدن به گل در ما هست. ما ایم که چون معشوق داریم و تعشق عشق میورزیم و اینها، بلبل رو میپسندیم و عشق ورزیش، و حالت مور هم در ما هست. ما ایم که مآل اندیشی گاهی میکنیم، به فکر آینده هستیم. خب انسان معمولا به فکر آینده هست، کدام انسان است که به فکر آیندهش نباشه؟ در واقع دو حالت از حالات انسانی رو با این تشبیه بین بلبل و مور داره بررسی میکنه. هر دو حالت در ما، هم ما از یک جهت موریم، از یک جهت بلبلیم. حالا ببینیم که بین این دو حالت باید چه کرد. بلبل آسا و بلبل صفت نغمه بخوانیم و عشق ببرزیم و فریاد سر بدهیم و به فکر فردا نباشیم، یا مور صفت بکوشیم و جمع آوری کنیم و به فکر فردا باشیم،
عاقبت اندیش باشیم.
عاقبت اندیش باشیم، در یک کلمه سطحی نگری و عاقبت اندیشی. این نزاع و خلاصه این داستان تا آخر همینه. ولی تا آخر این داستان که شما قرائت میکنی، به نظر میاد سعدی اینجا میخواد عاقبت اندیشی رو اصل بدونه. بلبل صفت بودن بد نیست، به شرط اینکه عاقبت اندیشی رو فراموش نکنی. اگر بلبل صفت باشی ولی حالت مور هم داشته باشی، عاقبت اندیش هم باشی، هیچ عیبی نداره. اما اگر عاقبت اندیش نباشی، حالت مور، موریان، مور بودن رو از دست بدهی و فقط بلبل آسا، بلبل صفت همین لحظه رو ببینی و به آینده نباشی، اعلام خطر میکنه سعدی. و عرض کردم در گذشته که این عاقبت اندیشی و مآل اندیشی که اینجا سعدی میگه تنها مآل اندیشی دنیوی نیست. این مثال، البته مور وقتی مآل اندیشه، مآل مور همون تا پایان عمرشه یا برای بچه فرزندانش، اما مآل انسان و عاقبت انسان با عاقبت مور فرق داره. شما از مور انتظار داری که به قیامت بیاندیشه، یا حالا اگرم بیاندیشه با این اندیشه ما نیست. ولی انسان وقتی به عاقبت میاندیشه، یعنی به انجام، به پایان، پایان مور تا کجاست؟ پایان انسان تا کجاست؟ هر کسی پایان خودشو داره، پایان خودشو داره. بنابراین سعدی میخواد روی این مسئله تکیه کنه که انسان باید عاقبت اندیش باشه و عاقبت کار را همواره در نظر بگیرد، و کسانی که عاقبت رو در نظر نمیگیرند به خطر نزدیکند. یعنی زمان به سرعت میگذرد، فصل بهار میگذرد، فصل گل میگذرد، وقت سرمای زمستان فرا میرسد، آذوقه‌ای تهیه نکرده است، چیزی در دست نداره و دچار فلاکت میشه. یا سرمای زمستان این عالم یا آفتاب داغ قیامت. حالا قیامت معمولا با طلوع حقیقت تفسیر میکنند، به سرما و اینا تشبیه نمیکنند، قیامت رو با طلوع خورشید تشبیه میکنند، برای اینکه خورشید وقتی طالع میشه همه چیز روشن میشه. معمولا قیامت رو به سردی زمستان تشبیه نکردند. وقتی خواستن از قیامت صحبت کنند، ندیدم کسی قیامت رو به سردی تشبیه کنه و به برودت یا به زمستان. وقتی خواستن از قیامت صحبت کنند، به طلوع خورشید،
حقیقت،
برای اینکه خورشید وقتی طالع میشه در اون اوج طلوعش همه جا روشن میکنه و قیامت روشناییه، تاریکی نیست، قیامت روشناییه. با این تفاوت که در اینجا خورشید روزه که عالم رو روشن میکنه، کره زمین رو روشن میکنه، اونجا خورشید حقیقته، حقیقتی خورشیده. چرا خورشیده؟ چون ظاهر میشه، حقایق ظاهر میشه. همه یوم تبل السرایر، یعنی قیامت همه حقایق ریز و درشت ظاهر میشه. در قیامت هیچ چیزی پنهان نمیماند. حالا ببین چه خبره، هر چی دلت بخواد اینجا پنهان، پنهانی اینجا فراوانه. ببین در این عالم هر چی دلت بخواد پنهانی، یعنی در این عالم اونی که ظاهره خیلی کمه. ببینم ظاهرها در این عالم بیشتر یا پنهانها؟ به من جواب بدین شما.
پنهانها.
در این عالم پنهانها بیشترد یا ظاهرها؟ مسلما
پنهانها بیشتر.
یه سوال دیگه بکنم.
لا یعزون.
در این عالم معرفت انسان بیشتر، معلومات انسان بیشتر یا مجهولاتش؟
مجهولاتش.
آره. اگه بخوایم مجهولات رو یه دایره در نظر بگیریم، حالا مجهولات که ما نمیدونیم چیه، اگه در توهم خودمون یه دایره برای مجهولات در نظر بگیم، یه دایره برای معلومات. دایره معلومات ما و هر انسانی و همه انسان‌ها نسبت به دایره مجهولات چقدر کوچکه؟
خیلی
کم. خیلی نادانسته ما داریم. نادانسته ها نمیدونم چقدره. دانسته ها محدوده. ببینم دانسته های ما محدوده یا نامحدود؟ اونی که بالفعل میدانیم
داریم محدوده، بله.
اونی که بالفعل داریم محدوده. حالا بالقوه ممکنه بگیم خیلی، اما اونی که بالفعل داریم
محدوده.
جامعه بشری، هر علامه، هر پروفسوری، هر عالمی محدوده. اما دایره نادانسته ها چقدر زیاده؟
خیلی.
اتفاقا ابن سینا در یه جایی گفته اونچه که انسان میداند به مراتب کمتر است از اون چیزهایی که نمیداند. و در این عالم ما اونچه که میدانیم محدود است و اونچه که نمیدانیم فراوان است. حالا
ما اوتیتم من العلم الا
قران کریم هم فرموده است و ما اوتیتم من العلم
الا قلیل
الا قلیل. و یه آیه دیگه هم هست که هر دو رو که با هم جمع کنیم معلوم شما چقدر کم میدانیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم
لا تعلمون
شما وقتی متولد شدید و پا به این جهان گذاشتید و چشم به این جهان گشودید هیچ چی نمیدانستید. طفل وقتی متولد میشه چه میداند؟ صفر کیلومتر اطلاعاتش، هیچ چی نمیدانه. حالا بعد کوشش میکنه بر دانستن، میکوشد میکوشد، در مدت عمرش هرچه عمر بکنه، 70 80 100 سال هرچه عمر بکنه یه چیزی رو یاد میگیره. اما چقدر یاد میگیره؟ الا ما اوتیت من العلم
الا قلیل.
اونم که یاد میگیرید، اکتساب میکنید، به دست میآورید بسیار کم. خب این دایره معلومات انسان در این عالم مجهولاتش فراوان. در قیامت همه چیز ظاهره، هیچ چی پنهان نیست. این صریح آیات کریمه قرآنه. یوم تبل السرائر، خیلی حرفه. سرائر جمع سریره، پرده است. ببین الان پرده روی، چرا ما نمیدونیم پرده روی امور هست؟ اونجا پرده نیست، حجاب نیست، همه چیز هر اون چه که هست ظاهر آشکاره. روز عجیبیه، توصیفش توصیف عجیبیه. خب بنابراین عاقبت اندیشی انسان در نظر شیخ عجل اینجا به این دنیا محدود نمیشه که من برای آخر عمرم، برای پیری و کوریم معال اندیشی کنم. اینم بد نیست، در هر حال باید فکر کوری و پیری هم کرد، تا اینجام هیچ معقوله، اب نداره، باید فکر. اما فقط در حد این دنیا با عاقبت بیندیشم، عاقبت من پایان این دنیاست یا من عاقبت دیگری هم دارم؟ اگر انسان رو به جاودانگی انسان باور داشته باشین
و نعم عاقبت دار باشین
و نعم عاقبت دار رو قبول داشته باشین که انسان به جاودانگی، عرض کردیم در جلسه قبل، به جاودانگی میاندیشد، درد جاودانگی داره انسان. اصلا انسان دردمند جاودانگی است. شاید اصلا منشأ همه دردهای انسان همون درد جاودانگی باشه، یعنی میخواد که جاودان باشه. حالا اونام که میگن نمیخوان، بی خود میگن، تعارف میکنن. اونام جاودانگی در این میگیرن که راحت باشن، فکر کنن من بمیرم راحت میشم، فکر میکنه اون راحتی که توه در توهم میگذراند اون جاودانگی است. انسان نمیتونه از فکر جاودانگی لحظه‌ای برکنار بشه. حتی کسانی که ملحدن، حتی کسانی که زود گذر میدن و میگن این تمام میشه میره، این تمام شدن اون تمامیت رو جاودانگی میدونن. اصلا نمیشه انسان بدون فکر جاودانگی زندگی کنه. اینو میگن درد جاودانگی. خب اینجا جناب شیخ عجل میخواد درد جاودانگی انسان رو بیان کنه. حالا دیگه وارد ریز مسائل فلسفی نمیشه، اصطلاحات فلسفی به کار نمیبره، با ساختن یک داستان داره مطلب رو تمام میکنه. یه موری رو در نظر میگیره که داره دانه جمع میکنه، عاقبت اندیشی داره میکنه در حد حیوانی خودش. یه بلبلی رو در نظر میگیره، داره نغمه سرایی میکنه، اونم در حد حیوانی خودش همین چند روزه. این دو تا رو با هم مقایسه میکنه. خب این خیلی زیباست
استاد. پیام داستان این که ما رو دعوت به عاقبت اندیشی و معادگرایی میکنه، اما اجازه بدین اصطلاحات چی رو هم معنی کنیم. قشنگه.
بله بفرمایید.
میگه بلبل به دنبال نغمات دلفریبه و مود به جمع نفحات. خیلی نغمات و نفحات، این نشون میده که مور اینجا مرادش از مور همین مور معبولی نیست.
چه خوب گفتی. آره. چه خوب گفتی. و این دو واژه بسیار فرم خوب فرم. و سعدی چقدر هوشیاره. شاید اصلا مور ندونه نفخه یعنی چه. نفخه یعنی چه. نفحات و نفخات هر دو، حالا هم نفحات داریم هم نفخات داریم.
نفخات.
و اونجا اون نغماته،
اون نغمات دلفریب. آره.
نغمه. آره. زود گذره. اما نفخه یا نفحه یه حدیثی هست که این خیلی حدیث مهمه، اجازه بده به همین مناسبت، و حتما سعدی به این حدیث نظر داشته. این حدیث بزرگان اهل معرفت خیلی روش تکیه کردن. من یه وقت هم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه همین حدیث رو خوند و دربارش تفسیر کرد. من حضور داشتم، خیلی جوان بودم
در درسش.
در درسش. با اینکه حدیث فقهی نیست، اما به یه مناسبتی میخواست نصیحت کنه، به این حدیث تمسک. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. چقدر زیباست این حدیث. ترجمه کنم. در این حدیث معصوم میفرماید که ای مردم، برای شما در ایام دهرکم، یعنی در روزگار زندگیتون، در زندگی که نصیب شما شده، در این روزگاران گاهی در معرض نفحات الهی قرار داریم. نفحات الهی و نفخات الهی هن چه؟ یعنی یه فرصت هایی برای شما پیش میاد از جانب خداوند. این نسیمی از جانب حق میوزد، نسیم رحمته،
ز کوی یار می آید.
آره، نسیم رحمت. آره، نسیم رحمته و نسیم فرصته. یعنی خیلی به زبان ساده بخوایم بگیم، یعنی یه فرصت هایی به دست شما میاد. این فرصت کم نی، یعنی شما هر کدوم یه فرصت هایی براتون پیش میاد در زندگی. هر کسی یه فرصت هایی به دستش میاد، از این فرصت ها استفاده کن. الا فتعرضوا لها. حالا لحن حدیث خیلی زیباست. حدیث نمیگه حالا بچسب به این فرصت، که خب از اون فرصت هم حتما باید استفاده کنی. میگه خودتو در معرض این نفخه قرار بده. توجه بده، یه کسی وقتی ببین نسیم میاد میره پشت قایم میشه که این نسیم بهش نخوره. یه کسی خودشو در معرض نسیم قرار میده. ببین یه وقتی که زکامه، سرماخورده است، یه نسیمی که میاد میره خودشو پنهان میکنه. این نمیخواد نفخه بهش اصابت کنه. یه کسی سالمه، وقتی نسیم داره میوزه خودتو در معرض نسیم قرار میده. این نسیم ظاهریه. این نسیم از عالم معنی هم میاد. یه وقت نسیم باد خنک بهاریه داره میاد، خب شما گرمیتوی در معرض نسیم قرار میگیری، خنک میشی. این نفخه یه وقت از عالم معنی میاد، مرتب از عالم معنی یه نسیمی داره میوزه، مرتب داره میاد از عالم معنی نفخه میاد، نفخه میاد، یه نسیم میاد. اگر شما در معرض این نفحات معنوی قرار بدی خودتا، از اون معنی بهره مند میشی. اما اگه اعراض کنی، خودتو پنهان کنی، پشت یه دیوار بدی که اون نفخه معنوی بهت اصابت نکنه، محروم میمانی. الا فتعرضوا لها. ببین چقدر جمله الا میگه آگاه باش، هشدار میده. فتعرضوا لها یعنی چی؟ یعنی خودتو در معرض قرار بده، برو جلو نفخه الهی. این نفخه از عالم معنی داره میاد ها، خودتو قرار بده تا از این معنویت استفاده بکنی. این که کلمه نفخه رو اینجا و نفخه رو سعدی به کار برده، که میگه مور نفخات داره، اون نغمات داره، میخواد بگه اون در نفخه معالندیشیه. نفخه معنویت همون معالندیشیه، یعنی به فکر انجام بودن، به فکر قیامت، به فکر خدا، به فکر وصل ملاقات با حق تعالی. این من میگه اون در فکر نفخه است. کلمه نفخه اینجا به کار میبره. اون نغمه، حالا نغمه و نفخه چقدر دو واژه قشنگی.
مولوی هم زیبا میگه، گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق.
اونم ترجمه همین حدیثه.
آره دیگه، گوش و هوش دارید این اوقات را، در پذیرید این چنین نفحات را.
به به به،
نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت.
آمین. یه نفحه میاد. حالا این مولوی اینطور گفته که نفحه آمد دید و رفت و هر کس رو خواست جان داد، ولی این یه تفسیر دیگهش اینه که نفخه آمد، اگر شما استقبال کردی
جان حیات،
جان معنویت به شما میده. اگه اعراض کردی خدافظی میکنه، میده دیگه هم بر نمیگرده. ببین اون نفخه خیلی لطیفه، اون میاد صادقانه میاد. اگه شما با آغوش باش استقبال کردی ازش، یعنی خود تو همون در معرض قرار دادی، جان معنی به تو میبخشد. خود اون نفخه معنویته، یه روح معنویت در تو دمیده میشه، تو رو زنده میکنه به زندگی معنوی. اما اگه اعراض کردی، رو ترش کردی، رو برگردوندی، او بدون خدافظی میره. حالا که رفتم این دیگه بر نمیگرده، فردا یه نفخه دیگه میاد. دوباره اگه گوش نکرده اونم میره. ببین الطاف خداوند، هر چیزی لطیف، الطاف خداوند لطیفه دیگه. لطف اصلا، لطف یعنی لطیف. این نفخه منی لطیفه، موجود لطیف. هر چیزی که لطیفه نمیشه باش خشونت کرد. شما اگه اعراض کردی در واقع یه خشونت نشون دادی، اون دیگه میره، نمیاد سماجت کنه. اگر شما اعراض کردی اون سماجت نمی کنه، برمیگرده میره. اگر روی خوش نشون دادی معنویت میاد در شما. اگر روی خوش نشون ندادی با شما سماجت نمی کنه، از همون راهی که آمده برمیگرده. الا فتعرضوا لها. هم شعر مولوی همین بود و هم کلام سعدی که اینجا نغمات و نفحات به کار برده. اینا نظر داشتن به این کلمات. حالا گاهی ما میگن که اینا رو که سعدی تو ذهنش نبوده. از کجا تو ذهنش نبوده؟ اگه تو ذهن سعدی این حدیث نبود، خب یه واژه دیگه به کار برد. ببینم واژه کم بود در دست سعدی؟
نه،
واژه ها نرم بودن، در مثل موم در دست سعدی بودن. چرا از بین همه این واژه ها کلمه نفخه رو انتخاب
کرد؟ ارباب واژه هاست.
پس معلوم شه که این واژه رو که به کار میبره، نفخه در مقابل نغمه به کار میبره، به این حدیث توجه داشته. آخه بعضی که این معارف در دستشون نیست میگن شما اینا رو که میگین تو سعدی نیست. بابا کجا تو سعدی نی؟ به جای کلمه نفعه 100 تا کلمه دیگه میتونست بگه، چرا نگفت؟ این نظر داشته، چون که مولوی دقیقاً اون حدیث رو ترجمه کرد، این شعری که شما از مولوی خوندی نفخات حق، این درست تو همین حدیث آمده.
بله بسیار خوب استاد. نغمات دلفریب و نفحات. حالا نغمات هم دلفریب، اصلا دلفریبی معنی داره در عرفان،
اونم هر دو دلفریبه، این دلفریب ظاهره اون دلفریب باطنه.
آره.
نفحه دلفریبی باطنی داره، این دلفریب ظاهری داره. این گوش رو می نوازد، نغمه بلبل گوش رو می نوازد، اون نفحه دل رو می نوازد. ببین
میان برنامه ببین سال من سر سال بخونم خیلی قشنگه. بسیار خوب استاد، شما یه حسی گرفتی تو فضا، من میخوام بیشتر از این فضا استفاده کنم.
خواهش میکنم.
که سعدی حال بلبل را، بلبل شب و روز گرد گلستان در پرواز آمده و بربط نغمات دلفریب در ساز آورده، مور به جمع نفحات لیل و نهار مشغول گشته. اینجا خب نفحات رو توضیح دادی خیلی زیبا، نغمات دلفریب، اصلا دلفریبی هم نغمه، اینجا اون جنبه مثبت فریب رو باید دید.
بله. اما در این حال چون این مقابله داره سعدی برقرار میکنه، میخواد بگه که هر دو دلفریبه، هر دو دلفریبه، اینجا جنبه منفی نداره، یعنی روباینده است، جذب، جاذبه داره یعنی. اما اون جاذبه ظاهریه، این جاذبه باطنیه. وقت ببین باز دوباره میگه لیل و نهار، این ایامی که در اون حدیث آمده ان لله فی ایام دهرکم نفحات، ایام جمع یومه، یوم یعنی روز، اون منظور در اون حدیث روزه، یعنی روشن نی، یعنی 24 ساعت روزه، یه 24 ساعت یه روز حساب میشه، توجه فرمودی؟ اینجا میگه نفحات لیل و نهار، سعدی دقیقه، منتهی هر دو در روباند، فریبنده در روبایند جاذبه دارن، ولی این جاذبه در سطح ظاهره، اون جاذبه در حسد باطنه. اینجا در واقع تقابل بین ظاهر و باطن برقرار کرده سعدی. حالا ببینیم که دلربایی های باطن بهتره یا دلربایی های ظاهر، هر دو زیباست. من نمیخوام بلبل رو انکار کنیم ما، که یعنی این بیزوقیه کسی بخواد نغمه بلبل رو انکار کنه، ما که بیزوقی نمیخوام به خرج بدیم. البته که بلبل زیباست، نغمه زیباست، بهار زیباست، گل زیباست، تعشق زیباست، همه اینا رو عشق می‌ورزیم. اما این یک عشق‌ورزیه، یه مرحله دیگری هم هست که عشق‌ورزیه دله، در باطنه، اونم نفخه است. داره میگه نفخه لیل و نهار، یعنی نباید با مجذوب شدن به ظاهر از باطن غافل بمانی. اگر شما از باطن غافل نموندی، ظاهر هم زیباست.
ببین یه گلستان معنوی هم
همین، اون گلستان معنوی رو اگه داشته باشی، وقت گلستان ظاهری چند برابر مضاعف میشه زیباییش.
آفرین.
توجه فرمودین؟ چون ببین اون ظاهر، اون کسی که فقط ظاهر بینه، از ظاهر یه نکته اینجا هست، اون کسی که فقط ظاهر بینه و اهل معنی نیست، فقط ظاهر میبینه، خب ظاهر جاذبه داره، شک نیم. اون کسی که اهل باطن است، هم باطن ظهور در ظاهر پیدا میکنه، هم ظاهر از دو جنبه داره ظاهر میبینه، هم از باطن داره ظاهر میبینه، هم از ظاهر ظاهر میبینه، مضاعف
بیشتر میبره.
اون کسی که اهل ظاهره، فقط از بعد بیرونی ظاهر رو میبینه، توجه فرمودی؟ اون کسی که اهل باطنه، از باطن چون به ظاهر میاد با دو دید نگاه میکنه، هم با جنبه بیرونی ظاهر رو میبینه، هم با جنبه درونیش، یعنی در واقع ذوالعینینه، با دو تا چشم داره منظره گل و بلبل میبینه، مضاعف داره زیبایی رو میبینه. حالا کدوم زیبایی بیشتره؟
اونی که از باطن میبینه.
همین، تمام مسئله همینه، ما غافلیم از ظاهر و باطن. اینجا سعدی دقیقا حالا یا سطحی نگری و معالندیشی یا ظاهر و باطن داره این تقابل برقرار کرده. مشکل ما اینه که ما باطن رو فراموش کردیم و به ظاهر غرقیم. عرض کردم ظاهری چیزی نداره، اما اگه باطن به ظاهر بیام، از دو راه به ظاهر رسیدیم. اینه که حکما در حس مشترک همین رو میگن، یه وقت از باطن شما به چشم میای، خب هم از باطن به چشم میری، هم از ظاهر هم بیرون هم چشم میبینه. یه وقت از بیرون، از درون به بیرون میای، یه وقت در حد بیرون باقی میمانی. اون که از درون به بیرون میآید، هم بیرون رو دارد، هم از درون یه دید مضاعفی داره. اون که از بیرونه فقط بیرونه،
از لذتی پایدار هم بهره
مند. بله ببین، حالا این مسئله ظاهر و باطن دیدم که بعضی از حکما و از فلاسفه غرب، حالا حکمای ما که خب حرفای خیلی زیبایی زدن در زمان و مکان، دیدم بعضی از فیلسوفان مغرب زمین مثل کانت مثلا که خیلی معروفه، این مقایسه کرده بین زمان و مکان، چون زمان و مکان دو بعد مهمی هست، چون انسان در این زندگی بدون زمان و مکان اصلا نمیتونه فکر کنه. اصلا تمام مسئله کانت اینه که شما بدون زمان و مکان قدرت اندیشیدن نداری. اینا پیش‌فرض‌هایی هستند که یعنی صورت شاکلند که شما با زمان و مکان میاندیشی. وقت مقایسه میکنه بین زمان و مکان، یه دکته های دقیقی داره. به نظر شما کدوم ترجیح دارن؟ زمان بر مکان ترجیح داره یا مکان بر زمان؟ هر دو مهمند ها، هر دو هم با هم آمیختن. به خصوص حال امروز در فیزیک امروز زمان و مکان در هم آمیختن دیگه، زمان و مکان نیست. امروز میگن زمان خط تیر مکان. قدما هم گفتن زمان و مکان دو چیز از هم جدا میدیدن دیگه، بعد از مسئله نسبیت و انیشتن و اینا دیگه زمان و مکان در هم هست. میگن زمان مکان، نمیگن زمان و مکان، زمان مکان. زمان خط تیر مکان یعنی زمان مکان. یه وقت میگیم زمان و مکان جدا میبینیم، یه وقت میگیم زمان مکان. زمان مکان این هر دو در هم هست. دیدم عرب های جدید، دانشمندان عرب جدید یه لغتی ساختند، خوب ساختند. به جای اینکه بگه از زمان و المکان میگن از زمکانیه، زمکانی ساختن. اصلا این لغت تو عربی نبوده، تو هیچ کتاب لغت زمکانی شما نمیبینی، اما اینا ساختن زمکانی. زمکانی مخفف زمان مکانه. خواستن بگن زمان مکان، زمان خط تیر مکان، گفته از زمکانیه، زمکان. زمکان یعنی زمان مکان. خب امروز حالا زمان مکان در همن، اما حالا ما معمولا زمان غیر مکان میبینیم، مکان غیر زمان میدانیم، جدا میبینیم. حالا یکی از ما بپرسد که هر دو هم مهمند، یعنی زمان در ابدیت صورت ابدیت هست، مکان صورت غیر متناهی. خوب توجه کن چه عرض میکنم. شما ابدیت و غیر متناهی رو، کسی که به ابدیت نرسیده، ابدیت که در دسترس ما نی، غیر متناهی هم در دسترس ما نی، اما دو تا صورت دارن. ابدیت اگه بخواد شکل پیدا کنه به چه شکلی ظاهر میشه برای ما؟
در قالب زمان.
در قالب زمان. زمان صورت ابدیته. ابدیت که نمیتونه ظاهر بشه برای من محدود. ابدیت لایتن خیلی اصلا نمیشه که در یه قالب بگنجه. اما اگه بخواد تو قالب بیاد به چه قالبی میاد؟
قالب زمان.
غیر متناهی که ما فقط میفهمیم و تصور از غیر متناهی نداریم. ما که نمیتونیم تصور کنیم غیر تا تصور کردیم متناهی میشود. غیر متناهی فقط معنیش رو میفهمیم ولی تصوری ازش نداریم. اگه بخوایم غیر متناهی رو تصور کنیم به چه شکل تصور میکنیم؟
در قالب مکان.
مکان، آفرین. پس زمان صورت ابدیت، مکان صورت غیر متناهی. هم ابدیت مهمه هم غیر متناهی. حالا این زمان و مکان که دو صورتند، زمان صورت ابدیت و مکان صورت غیر متناهی، اگه بخوایم ما مقایسه کنیم، حالا من طرح مسئله میکنم برای توضیح مسئله سعدی، اگه بخوایم مقایسه کنیم به نظر شما کدوم مهمتره؟ زمان مهمتره یا مکان؟
مکان.
خب
مکمدی داره زمان.
شما میفرمایید مکان. خب اب نداره، این نظر، این نظر شما داره.
مکانی که داره
آره. کانت میگه زمان. ها ببین، اتفاقا بحث همینجاست که ارتباط، نه اینکه مسئله سعدیه، شاید این مسئله برای سعدی مطرح نبوده ولی ارتباط داره به حرفش، به ظاهر و باطنه. کانت میگه که زمان بیشتر جنبه باطنی داره و مکان جنبه برونی. زمان درونیه، مکان بیرونیه، هر دو مهمه، هر دو باج به هم نمیدن، اما مکان بیشتر جنبه بیرونیه منه، صورت شاکله بیرونیه، زمان صورت درونیه. این درون و برون که انسان هر دو رو داره، انسان برون محض که نیست، که اگه برون محض باشه جماده، درون محض هم نیست، اگه درون محض باشه فرشته است. انسان هم درون هم برون، از هیچ کدومش نمیتونه غافل باشه. انسانی که فقط بیرون باشه و درون نداشته باشه چی آقای داریجانی؟
انسان نیست،
یه جماد. انسانی که فقط درون باشه و بیرون نداشته باشه اون چیه؟
بازم معنی نداره.
بازم حداقل حد اکثر فرشته میتونه باشه دیگه. حالا نمیدونم، یه چیز غیبی که اصلا در این عالم نیست. پس درون و برون با هم هن. من از درونم به بیرون میام، از بیرون به درون میرم. الان از که دارم حرف میزنم ببینم این حرفای من از کجا میاد، این سخنانی که من دارم.
درون شما،
از شما وقتی صحبت میفرمایید از کجا صحبت؟
از مکمن غیب شما،
از درون شما میاد. اما میاد به بیرون، میاد به زبان شما، میاد صوت میشه تو هوا، ضبط میشه، حتی به گوش من میرسه. الان حرف من شما به گوش شما میرسه، میاد بیرون و دوباره من حرف شما رو از بیرون میشنوم، فرمایشات شما رو من از بیرون میگیرم، میشنوم، میره در درونم. سخن از درون من میاد به برون من، میاد به گوش شما، سخن از درون شما میاد به بیرون شما، میاد در این درون و برون یک تعامله که اصلا انسان ساخته از درون و برون است و تنها انسان است که این جنبه رو هم داره هم آگاهه. شاید موجوداتی هم درون داشته باشن ولی آگاهی نداشته باشن. من حالا از موجودات که صحبت نمی کنم، از جماد و نبات و حیوان صحبت نمی کنم. نمیدونم آیا حیوانات به جنبه درون و برونشون آگاهی دارن یا نه. من بحثم الان این نیست، خیلی مسئله مهمیه که آیا میداند که درون و برون دارد یا نمیداند. مسلما داره، حیوانم درون و برون داره، اما آگاهی به درون و برونش خودش داره یا نداره، من الان وارد بحثش نمیشم. اما اونی که مسلمه، انسان هم درون و برون داره، هم آگاه هست به این که درون و برون دارد. و خود همین آگاهی که من درون و برون دارم، خود این آگاهی بیرونی درونیه؟
بازم درونی.
همین درونی. همین که من آگاهم که برون و درون دارم، خود این آگاهی درونه. و سرانجام اصالت با درون من یا با بیرون من؟ هر دو هستند و هر دو معرض کردم، هیچ کدوم بدون دیگری نمیشه. اینا اینجا اول قول بدم که هیچ کدوم بدون دیگری نمیشه. یعنی برون مهمه، من میخوام برون نادیده بگیرم. هر چه بگی اهمیت داره بیرون، و هر چه بگی درونم اهمیت داره، هر دو مهمن. اما اگه بخوایم مقایسه کنیم، عظمت کدوم بیشتره؟
باطن.
یقیناً باطن. تمام حرف سعدی در این دو مثال که بین دو تا حیوان داره مقایسه میکنه، بین نغمه بلبل و نفحه مور، نغمه بلبل و نفحه مور، پیام اینه.
ما رو به درونمون دارم.
آره، میخواد بگه که بسیار خوب، خوشنوشی جانت، قشنگ عشق نباش، عشق ببرز، نغمه بسرا، صد مرحبا بر توی بلبل، آفرین بر توی بلبل که خوشی میدی، فرح میآفرینی، سرور میآفرینی، بخوان و عشق ببرز و شادی کن، بکن. اما یک اما داره، از عاقبت اندیشی و درون غافل مباش. تمام پیام اینه. یه وقت سوء استفاده نشه که ما بخوایم بیرون رو انکار کنیم.
نغمه
بلبل، ما اینقدر بی ذوق نیستیم که نغمه بلبل انکار کنیم. یه آدم بی ذوق نغمه بلبل انکار میکنه؟ نه، ما انکار نه. سعدی هم انکار نکرده. ولی نفحه مورم نادیده نگیر، اونم نفحات داره. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. همواره در معرض نفحات معنوی قرار بگی، اعراض نکن از معنویات. اگر روی گردندی از معنویات، ببین اون دیگه بدبخت ابد و ازلی، یعنی دیگه عاقبت نخواهی داشت. یه نکته من میخوام اینجا عرض کنم، اینو در کلمات ابن سینا دیدم، در کلمات بهمنیار شاگرد ابن سینا. حالا یه اشخاصی اهل معرفتن که میرن تو اعماق معرفت، خوشو به حال اونا، اونو مستثنا. بهمنیار شاگرد برجسته ابن سینا یه حرف عجیبی داره میذاره، میگه کسانی که حرفای معنوی رو وقتی میشنوند خوششون میاد، ولی خوب نفهمند، خیلی هم نمیفهمند اما خوشش میاد. وقتی از صفات باری تعالی صحبت میکنی، از ابدیت، از جاودانگی، از صفات و رحمت حق، از علم حق صحبت میکنی، این یه سروری در قیافش پیدا میشه. اگرچه خوب نفهمه، ممکنه عمقش نفهمه، اما شاد میشه. یه اشخاصی وقتی از این حرفا صحبت میکنی، قیافش در هم میره، قیافش گرفته میشه. میگه این علامت سعادت اونه، این علامت شقاوت اینه. بهمنیار میگه ها، همین که خوشش اومد، پیداست که ذاتش یه پیوندی با ایمان داره. خوب گوش بده آقای لاریجانی، حرف مهمیه. میگه معلومه ذات این با این حرفای جاودانگی، با نفحات الهی، با صفات الهی پیوند داره، چون این تبسم دارد، یعنی یک فرحی در چهرهش ظاهر میشه. ولی خوب نفهمه، باشه نفهمه، همین که ظاهر شد این یه پیوند داره، این پیوند اون رو میکشاند میبرد به سعادت ابدی. اما این که این قیافه در هم میکشه، این معلوم میشه ذاتش پیوندی نداره، این سجینیه، این ذات ناری داره. توجه فرمون، این گرفتار بدبختی ابدی.
صفات مؤمن رو به حمام گفت مولا قالب توی کرد.
خیلی حرف مهمیه. حالا این حرفو که ما میزنیم، اسارش همون عرض کردم، یک کلمه بیشتر نیست که سعدی اینجا داره بین این دو حیوان مقایسه میکنه و نغمه رو با نفحه میسنجه و به عبارت خلاصه تر همون سطحی اندیشی و عمیق اندیشی ژرفانه‌گری، یعنی ظاهر و باطن. خلاصش
یه سال پیش میاد، البته خب میخوام بحث فلسفی نشه والا.
آخه بحث فلسفی هم گاهی بعد
نیم صورت ابدیت
آره
و مکان را صورت لایتناهی. اینجا لایتناهی با لامکانی بیشتر تناسب نداره؟ لامکانی،
آخه لامکانی یعنی لایتناهی. لامکان کجاست؟ لامکان یه جایی است.
لامکانی که در اون نور خداست. آه. ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟
یعنی همین سوال حالا شما میکنم. خوب فرمودید، همین کلمه لامکان رو این واژه لحظه درنگ کن، یک لحظه درنگ کلمه لامکان که به کار بود. لامکان خودش مکانه یا نه؟
لامکان نه، مکان نیست.
خیلی همین شما میگه لامکانی، خودی شما داری میفرمایید
همون لایتناهی میشه.
همین دیگه، لامکان داری خود شما میفرمایید. من عرض نمی کنم
لایتناها،
لامکان مکان هست یا نه؟
نه،
لامکان لامکان
لامکان
لامکان یعنی چی؟ یعنی معدوم؟
نه.
یعنی لایتناه.
زمان نداره.
مکانم نداره. وقتی مکان نداره حتما زمانم نداره. بله، هر دو نداره.
شما میگی زمان و مکان با هم آمیختن.
عرض کردم اول که عرض کردم اینا در هم آمیختن. ما زمان بدون مکان و مکان بدون زمان نداریم.
آه.
اصلا
این فرض شما،
اصلا فرض مکان بدون زمان بی معنیه و فرض زمان بدون. ببین الان من یه مثال برای شما بزنم آقای لاری، حالا شما چون طرح مسئله فلسفی کردی من ناچار میشم. ببین از اینجا تا دم در، بگو از اینجا تا دم در مکان یا نه؟
چرا
ها، از اینجا تا دم چند متره؟
10
متر. 10 متر. اجازه دمی در 10 متر. تا میگی 10 متر، خیلی 10 متر بشماری زمان میخواد یا نه؟
بله.
بدون زمان میشماری 10 متر رو؟
نه.
پس تصور مکان تصور زمانم هست.
احسن.
مثال زدم برای شماها. میخوام بگم زمان و مکان در هم آمیختن، به خصوص با تئوری های امروز که دیگه خیلی ثابت شده است این مسئله. شما اگه اجازه تا اونجا 10 متره. 10 متر مکان فقط، مسافت داریم میگیم. اما 10 متر تو هم بخوای طی کنی در زمان طی میکنی یا نه؟
بله.
هم بدون زمان طی میکنی؟
درست نیست.
پس مکان بدون زمان نمیشه. و همینطور زمان بدون مکان.
پس لا مکان هم زمان؟
معلومه. لا مکان که باشه لا زمان هم هست.
طبعش.
وقت لا مکان و لا زمان وقت هم ابدیت هم غیر متناهی. منتش باید در عینی که اینا در هم آمیختن یه تفکیک که میکنیم. ذهن ما، خاصیت ذهن ما، زمان و مکان در هم آمیختن جدا از هم نمیشند هرگز. اما ما میتوانیم در تصور زمان غیر مکان بدونیم و مکان غیر مکان.
بسیار استاد، همونطور که فرمودید سعدی دنبال بیان یک سری رموز و حقایقه که مثلا میگه بلبل با گل رمزی میگفت و باد صبا در میان غمزی میکرد.
آره،
یعنی اینطور هم نیست که اینها همینجوری این رمز و غمز
خیلیه. این در این حال عظمت بلبل و عشق ورزش داره تمجید میکنه، فقط داره هشدار میده که معالندیش هم باش. این رمز و غمز همین دو واژه که این سعدی بگو عرض میکنم، ما که میگیم که سعدی اینا رو گفته ولی این واژه ها رو به کار نمی برده. اولا رمز به کار برده و غمز. اجازه بده همینجا از فرصت کمی که داریم استفاده کنم، من رمز رو معلی کنم تا به غمز برسیم. غمز یعنی چه و رمز یعنی چه؟ رمز و راز، فرق بین راز و رمز چیه؟ و هر دو واژه که فارسی هن، هم رمز فارسیه و هم راز، با سر که عربیه، سر هم یک کلمه است، میگیم سره، سر یعنی راز. رمز، رمز گشودنی است، رموز داره. مثلا خیلی چیزا رمز براش میذارن که رمز، الان شما گاهی شماره حسابت رمز داره دیگه. نداری؟ رمز نداری برای شماره حسابت؟ بله.
برای اشخاص پوشیده است، برای خودت پوشیدنی، این رمز گشوده میشه. راز چه؟ راز گشودنی نیست، راز رو هیچ کس نمیتونه. رمز رو میشه گشود، همینجا داره میگه، به همین جهت کلمه رمز به کار برده. رمز گشودنی است، ظاهره، میشه با تلاش میشه رمز رو گشود. یه چیزی مرموز، یه قفل، یه شماره، یه چیز، حالا رموز که خیلی زیاده، من رموز رو نمیشناسم. رمزهای لای فراوان داریم، رمز رو کسی که آگاه باشه میتونه بگشود، اما راز گشودنی نیست. ذات حق تعالی رازه، کی میخواد بگشاید این راز رو؟ راز گشودنی نیست، برای ابد، به قول عرفا هجران ابدی است. رسیدن به مقام ذات ممکن نیست برای هیچ کس. عرفا میگن هجران ابدی، گوش بده دارم چی میگم، هجران ابدی. ذات رازه، گشوده نمیشه، کی میتونه بگه؟ چه سرانگشتی میتونه این راز رو بگشاید؟ راز، اینجا کلمه راز به کار برد یا رمز؟ سعدی اینجا به کار برد، یعنی ظاهر. رمز میشه گشود، به همین جهت بلبل هنوز ظاهره، این گشودنیه.
ظاهره میشه گشود، اما راز رو به کار نبرد. راز رو نمیشه گشود، راز برای همیشه راز است. راز هم ذات حق تعالی است. ما رازی در عالم جز ذات حق نداریم. هر چی غیر ذات حق میشه حل بشه، غیر صفات حق میشه پی برد، غیر ذات حق تعالی همه چیز میشه پی برد، اما ذات حق رو کی راه بش داره؟ خب از صفات عین ذاته میشه، اما خود ذات در دست میاد؟
نه، دست همه ازش
در ادراک میگنجه. ذات حق در ادراک میگنجه؟ کدوم ادراک ذات حق رو تصویرش میکنه؟ کدوم ادراکی به من بگو؟ جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، انبیاء. تصویر ذات، تصور ذات امکان پذیره؟ پس راز ابدی است. و اینجا سعدی رمز به کار برده، یعنی باز هنوز اینجا ظاهره، راز پنهانه برای همیشه.
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی
نشنوی. اگه آشنا شده رمز رو میشنوی، چون رمز گشوده نیست، اما راز گشوده نیست.
گوش نامحرم نباشد جای پیغام
سروش. اون پیغام سروش وقت همون از راز میاد. راز وقت که شد دیگه سکوته، وقت که رسیدی به مقام راز اونجا سکوت، یعنی مهر سکوت بر لب بزن و سکوت کن. حالا من یه حدیث برات بخونم که بعضی از شنوندگان ما فکر نکنن که ما بافتیم این حرفا رو. آخه بعضی شنوندگان فکر کنن ما اینا رو میبافیم. اجازه بده من یک حدیث در پایان کلام بخونم.
بفرمایید.
حدیث معتبره، معصوم میفرماید: اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا و انصتوا. وقتی رسید کلام به خدا، الله میگه، یعنی به ذات حق. تو صفات میتونی حرف بزنی، حرف بزن تو صفات، رحمان، رحیم، بصیر. خب وقتی به ذات رسید میگه سکوت کن.
لا تحرک لسانک
لتعجل. اینجا میگه انصتوا
لتعجل،
یعنی سکوت کن. ام سکوت کن، انصتوا سکوت کن. حالا چرا میگه سکوت کن؟ اینجا من یه نکته در این حدیث بگم خیلی مهمه. بعضی میگن فقط معصوم دستور سکوت داده. بله، دستور سکوت هست، ولی دست امر مولوی نیست، امر ارشادیه. میدونی چی خواهد بگه؟ نه اینکه تو حرف نزن،
نگه دار.
نه، حرف بزنی هم فایده نداره. یعنی اینجا سکوت واقعیه. نمیخواد بگه فقط نفس نکش، حرف نزن. حرف هم نزنی خوبه، خب حرف نزن در ذات، اما حرف هم بزنی بیهوده است. توجه نکرد چی نکته دارم میگم؟
بله.
من امر امر ارشادی، انصتوا امر ارشادی میدونم. نمیخواد بگه من دستور میدم حرف نزن، چه بسا حرف نزنی ولی هیچ درد خلجان داشته باشی. میخواد بگه اینجا اصلا دیگه حرفم بزنی فایده نداره، سکوت، انصت. این امر ارشادی من هم میکنم. این نکته بود عرض کردم و کمتر کسی این نکته رو گفته. این نکته که عرض کردم کمتر
سمت عرفانی
هم یعنی دیگه تو بگی نگی فایده نداره دیگه، با سخن حل نمیشه دیگه، با سخن حل نمیشه. نه با سخن حل نمیشه، با اندیشیدن هم حل نمیشه. ذات رو دیگه راه بهش نیست. این رازه.
حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه داره.
نگه داره، بله.
تازه اون آشنا نیستن نگه نمیداره،
نمیتونن اصلا ذات رو بفهمن. این سکوت دیگه، سکوت یعنی توقف دیگه، نمیشه دیگه، یعنی از ما ساخته نیست.
حالا غمز چی؟ غمز
غمزه اینه دیگه. غمز به زس یا به سادزاده؟
با رزه.
این غمزه است دیگه. اون غمزه است. اون تو به اصطلاح راز، اون کلمه چی بود به کار ببین؟
بلبل با گل رمزی میگفت و باد رمز... سبا در میان
در
رمزی.
در رمز غمزم هست. کسی که رمز داره غمزم هست. غمز هم از غمزه است دیگه. رمز و غمز با هم همراهند دیگه. در واقع غمز یعنی پوشیدنه، یعنی چشم پوشیده. رمز که هست غمزم هست. غمز یعنی اینو غم، اصلا خود غمزه میدونی یعنی چه؟ حالا بخوایم با غمزه رو معنی کنیم، همین غمزه ظاهری که میگن فلانی غمزه داره. ببینم یه معشوقی وقتی برای عاشق غمزه میکنه چیکار میکنه؟ میشه توصیفش که غمزه رو؟
چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان.
حالا مثلا غمزه کردن یه معشوق برای عاشق چیکار میکنه؟ حرکاتشو توصیف میکنه؟ اون حرکت غمزه است؟ هزار سال اون حرکتشو توصیف کنی غمزه. یه چیزی پنهان در این غمزه هست. نمیتونی بگی چشمش اینجور کرد، حرکت دستش اینجور کرد. ممکنه با یه نگاه غمزه کنه، ممکنه با یه حرکت دست غمزه کنه، اما حرکت دست توصیف کنه غمزه است؟ طرز نگاه رو توصیف کنه غمزه است؟ یه چیزی تو اونجاست که دیگه به توصیف نمیاد. آره غمزه است دیگه. اینا دیگه رموز انسانیه.
شاید غمزه نوعی رمزه.
بله، آفرین. به همین که رمز و غمز رو به هم به کار برده سعدی.
سعدی میگه دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. با غمزه بگو تا دل مردم نستان.
همین غمزه دل برده. اما خود این غمزه چیه؟ بیا توصیفش کن. شکل بیا شکل غمزه رو بکش ببینم.
این رمزه.
نقاشی کن غمزه رو. یا توضیح بده. هر چی توضیح بده نمیتونی. مثل ملاحت. یه وقت اینجا بحث کردیم از ملاحت. تقریبا ملاحت هم خیلی سخته توضیحش. ببین ملاحت چه جور میشه توضیح داد؟ شاید زیبایی رو باید توضیح بده. چشمش اینجور باشه، گوشش اینجور باشه، دماغش اینجور باشه، بینیش اینجور. میشه توصیف کنه حس رو. اما ملاحت رو من چجور توصیف کنم؟ ملیحه. چجور توصیف کنم؟ خیلی سخت.
میگه حسنت به اتفاق ملاحت،
ملاحت جهان گرفت. یه وقت اینجا بحث کردیم.
ملاحت نبود جهان.
آره. اینا یه قد توصیف
سخت. زیبایی های عشق همینه.
همینه. و اینا نشون میده که انسان دارای اسراره. شاید حیوان ملاحت رو نفهمه. من نمیدونم حیوان ملاحت رو میفهمه یا نه. غمز و رمزهایی در حیوانات هست یا نه. نمیدونم. آیا اونا غمز و رمز دارن؟ اصلا فرشتگان غمز و رمز دارن یا نه؟ نمیدونم. اینجا بهتره بگم نمیدونم. البته میدونم نمیخوام بگم.
میدونی ولی نمیگم.
نه بله.
یه حدیثی هست که مولا علی فرمود من با پیامبر هر کجا میرفتم هیچ حجر و شجری نبود مگر به او سلام میکردم.
بسیار خوب. بله خب مثلا بله که بگه مقام ولایت کلی از مولاست. اما دارم همین عرض میکنم که هیچ موجودی غمز و رمز رو نمیتونه بفهمه. نه جماد، نه نبات، حیوانات غمز و رمز ندارن. حالا یه چیزی به طور غریزی واره هم دارن، غریزه دارن، اما این غمز و رمز نی. خیلی هم گشودنی. معلومه این حرکت این حیوانی میشه حساب کرد که چیه. رو غریزه داره ناخودآگاه این کارو میکنه. داره این کارو میکنه به طور غریزی. اما غمز و رمز هزار راز پنهانی داره. اینه مال انسانه. حالا چرا انسان غمز و رمز داره و چرا راز داره؟ چرا؟ برای اینکه سر سویدا داره.
آفرین.
برای اینکه سر سوید، برای اینکه باطن داره. و همینه که سعدی داره بین ظاهر و باطن مقایسه میکنه. انسان باطن داره و به باطن خود آگاهی. این آگاهی به باطن مهمه. و غمز و رمز و ملاحت و همه اینا که میگی این از آثار باطنه.
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز
صد مدرس شد.
مدرس
شد. اون غمزه داشت. بله
این غمزه خیلی
خیلی غمزه داشت حضرت. و ملاحت. بله. میدونی که حضرت خط مرتبت ملاحت داشته یا نه؟ در احادیث داره.
بله.
آره تو یه حدیث داره که میگه الان امله من یوسف
من اخی یوسف.
حالا یوسف زیبا بوده، حضرت امله بوده، ملیح بوده.
بله هو اجمل منی.
اون زیبایی داشته، این ملاحت. حالا ملاحت بالاتر یا زیبایی؟ جواب بده ببینیم.
ملاحت دل میبرد دیگه. فرمودید
هنیان لارباب نعیم نعیمهم.
نتیجه اون غمزه ای که از رمز میاد همین ملاحته.
بله چیز خوبیه.
ملاحت وجود پیامبر ما بوده.
ملاحت چیز خوبیه. اللهم ارزقنا.
اللهم ارزقنا. بسیار خوب. مولا امام رضا علیه السلام فرمود که از سمتو بابون من ابواب الحکمه. چقدر این بیان شما به همین سمت با سات عرفانی معنی میده.
آقای لاریجانی حالا که شما یه حدیث خوندی در باب حضرت مولا علی ابن مصطفی رضا علیه السلام، یه حدیث که خیلی مناسبت با بحث گذشته مونده مناسب تر بخونم. یک حدیث عجیبی که حاجی سبزواری هم این حدیث رو در منظومش عجیبی نقل کرده. میگه لا یعلم ما هنا هنالک الا به ما یعلم ها هنا. یعنی اون که در عالم باطن و در عالم آخرت هست معلوم نمی شود مگر اینکه اینجا معلوم شود. این حدیث از حضرت رضا علیه السلام نقل شده. خیلی این حدیث عمیقه. چون خواستم شما حدیث مناسب خوندی، اینم یه حدیث دیگه
بانه.
که کاملا با این بحث ما مناسب.
اینم در ساحت ولایت خود امام رضا
علیه السلام.
علیه السلام ظهور و تجلی پیدا کرده. واقعا اینکه ولایت میگن مظهر توحیده. حقیقته همینه. و اینم چیزی جز باطن امام رضا علیه السلام هم نیست.
اصلا ولایت یعنی باطن. ولایت یعنی باطن نبوت.
دیگر چقدر با این رمز و غم.
خیلی صریح‌تر بگم. حالا بگه میگیر. یعنی حضرت امیر باطن حضرت ختم مرتبت.
درست.
زبان سادهش اینه. وقتی میگه ولایت باطن نبوت، یعنی حضرت امیر باطن حضرت ختم مرتبت.
نبوت.
تمام شد.
این رمز و غمز هم چه مناسبتی داره به ولایت؟ شاید همه این باشه که آدم به ولایت رجوع کنه. هرکرا از عشق خلعت داده اند باده از جام ولایت داده اند. خداوند روزی همه ما بگردانه حقیقت ولایت اهل بیت علیهم السلام را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.